گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، امروز در خدمت جناب جواد سنمراد هستیم. درود بر شما جناب سنمراد و خوش آمدین به استودیو.
درود بر شما و دوستان شنوندگان مهربان.
جناب سنمراد، لطفاً برای ما توضیح بدین در مورد دموکراسی در ایران و با چه مشکلاتی برخورد کرد، چگونه میشه دموکراسی در ایران پیاده بکنیم؟
در ایران دوست عزیز آقای اوسانلو دفعه پیش تعریفاتی در مورد دموکراسی داشتن و البته در مورد مسائلی که ایشون گفتن، اگر که موافق باشن با حضور خودشون باید بحث کنیم و در اینجا من فقط میگم که یکی از حرفای ایشون رو میگم که ایشون گفتن که ما هیچ وقت در ایران دموکراسی نداشتیم. به عقیده من درست نیست. در زمان مصدق ما دموکراسی در ایران داشتیم، یعنی اکثریت مردم طرفدار دولت مصدق بودن و حتی در 30 تیر 1331 که میدونین که شاه و دربار با مصدق اختلافشون شد، چون مصدق اولین دکتر حقوق در ایران بود و میگفتش که شاه که مسئولیت نداره، نبایستی که فرماندهی ارتش رو داشته باشه و شاه نمیپذیرفت و مصدق استعفا کرد و قوام السلطنه رو شاه نخست وزیر کرد و مردم در 30 تیر 1331 ریختن تو خیابون و در حالی که سربازان شاه اونا رو میکشتن و زخمی میکردن با خون خودشون مینوشتن، با خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق. یعنی واقعا مردم ایران عاشقانه دولت مصدق رو از خودشون میدونستن و به این ترتیب هم شاه رو مجبور کردن که مصدق رو بار دیگر نخست وزیر کنه. در اون زمان آزادی های سیاسی و آزادی بیان وجود داشت، روزنامه ها آزاد بودن، احزاب آزاد بود، حزب توده، حزب زحمتکشان و اینها هرچی میخواستن هم در مخالفت با مصدق روزنامه ها مینوشتن و احزاب هم آزاد بودن، تظاهرات میکردن. ولی که این آزادی و دموکراسی رو دشمنان دموکراسی در ایران از بین بردن. این دشمنان چه کسانی بودند؟ چرچیل و آیزنهاور، بلندترین مقامات انگلیس و آمریکا، طرح کودتا علیه مصدق رو خودشون امضا کردن. الان اسنادش در اومده، امضا کردن ماها پیش از 28 مرداد و ماموران اونها در داخل و خارج با همه منابع مالی که در اختیار داشتن دست به کار شدن. بنابراین امپریالیسم، اگه ما میگیم که مخالف دموکراسی در ایران هست و امپریالیسم در کار، این یک ایدئولوژی و ایده نیست، بلکه یک نیروی مادی و واقعیه که پول و توپ و تانک و بمب و تبلیغات داره، رادیو داره و در آن سوی مرزهای به اصطلاح کشورهای خودشون در کشور ما عمل کردن. در 25 مرداد 32 کودتا کردن، کودتاشون شکست خورد، شاه از کشور فراری شد، مردم به خیابونا ریختن و مجسمه های شاه رو پایین آوردن. ولی چون که میدونستن، دیده بودن که شاه و دربار عامل داخلی انگلیس و آمریکا در این کودتا بودن. در این موقع هندرسون سفیر آمریکا به نزد مصدق میره و میگه این تظاهرات باعث روی کار آمدن کمونیست ها و حزب توده خواهد شد. مصدق میگه اینجور نیست، این مردم طرفدار منن، اگر من بگم به خونه های خودشون بر میگردن و همین کار رو هم مصدق متاسفانه میکنه و از مردم میخواد به خونه برن. حزب توده هم مانند مصدق ضعف نشون میده و خونه نشین میشه. بدین ترتیب عاملین کودتا فرصت رو غنیمت میشمارن و دار و دسته شعبان بیمخ و غیره رو از جنوب شهر را میندازن و به خانه مصدق میریزن و خونش رو غارت میکنن. و من خودم یادمه که در کوچه ما در حسن آباد میشستیم، در کوچه سپهبد امیر احمدی، یه عمله بود، رفته بود از خونه مصدق یه صندلی برداشته بود و برده بود. اینو من کوچیک بودم ولی هنوز یادمه. بدین ترتیب نظامی های طرفدار شاه مصدق رو دستگیر میکنن و کودتا این بار در 28 مرداد پیروز میشه. پس از چند روز شاه که فراری شده بوده به کاخاش برمیگرده. اعدام ها و سرکوب و خفقان و استبداد فردی شاه، استبدادی که 25 سال طول میکشه، از همون وقت شروع میشه و هر روزم شدیدتر میشده این استبداد. پس ما میبینیم که چه کسانی دموکراسی رو در ایران از بین بردن. آمریکا و انگلیس بودن که به دست ارتجاعیون داخلی که در رأسش دربار شاه بود و متحدش روحانیت اسلام بود، یعنی آیت الله کاشانی و آیت الله بروجردی. آیت الله بروجردی بعد از اینکه شاه برگشت تبریک گفت به شاه، یعنی کودتا رو آیت الله بروجردی که مرجع تحلیل بود تایید کرد و آیت الله کاشانی هم که مدت ها بود با مصدق مخالف شده بود. در این 25 سال حکومت فردی که شاه داشت، شاه دشمن خودش رو کمونیست ها میدونست. حتی در سال 55، یعنی 2 سال فقط مونده به انقلابی که رهبریش دست آخونده بود، شاه میگه که کار آخونده تمومه، دشمنهای ما فقط کمونیست ها هستن. رجوع کنید به یادداشت های علم جلد 6. بنابراین شاه بدین ترتیب به اصطلاح برای سرکوب کمونیستا که دشمن اصلی خودش میدونست و تقویت دربار، نهایت کمک رو به آخوندها و نیروهای اسلامی میکنه، تا جایی که تنها به اصطلاح نیرو و حزبی که غیر از حزب شاه بود همون حزب روحانیون بود، حزبی بود که آخوندها داشتن و شاه البته هر گونه روشنگری و خفه می کرد، اجازه نمی داد که کسی علیه اسلام و علیه خرافات مذهبی روشنگری بکنه. حتی کتاب های صادق هدایت ممنوع بود، چه برسه به کتاب های چپ که داشتن اونها زندان و شکنجه داشت. بنابراین تنها 2 حزب در ایران آزاد بود، یکی حزب دربار بود و یکی هم حزب آخوندا بود. در این 25 سال انسان‌های با شخصیت، رهبران بالقوه مردم، یا زندانی و اعدام می‌شدند یا مجبور می‌شدند که کشور رو ترک کنند یا خونه نشین بشن و ساکت بشن. آدم‌های بی‌ارزش بله قربانگو مثل علم، اقبال، هویدا و اینها اسمن نخست وزیر و وزیر و رئیس بودند، ولی شاه همه کاره بود و دیگران رو چه در ارتش و چه در دولت حتی سگ خودش هم حساب نمی‌کرد. شخص دوم کشور در این مدت البته امیر اسدالله علم بود که در یادداشت‌های خودش بزرگترین افتخار خودش رو این میدونه که پاانداز شاه بوده و دختر خانم‌ها رو از ملیت‌های مختلف سوئدی، لهستانی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ایرلندی و ایرانی برای شاه می‌آورده که به نوشته خودش هر روز شاهنشاه گردش تشریف ببره. در علم در یادداشتی در مرداد 55 اینجور می نویسه، این حرف علمه: شاهنشاه ابتدا از هدیه که من از فرانسه با خودم آورده بودم و دیشب در حضورشان بود تعریف که فرمودند و بعد هم از من پرسیدم میدانی که ولیعهد هدیه که برای او فرستاده بودی رد کرد. با ناراحتی بسیار این مطلب را فرمودند. عرض کردم جریانش را به غلام گفتند. خودشون گفت غلام. جریانش رو به غلام گفتن، یعنی دیشب آتابای تعریف کرد. آتابای هم البته رئیس تشریفات دربار بوده و به اصطلاح اینها خیلی هست. در این دوستان میتونن رجوع کنن به یادداشت‌های امیر اسدالله علم به ویژه جلد آخرش. و مثلا در یه جا میگه که فرمودند، یعنی شاه فرمودند تکلیف فردا چیست؟ عرض کردم یک نفر هم زیادی داریم که غلام فکر کردم در اختیار والا حضرت همایونی بگذارم. والا حضرت همایونی یعنی ولیعهد که اون وقت 15 سالش بود. بعد یه جا دیگه میگه که فرمودن، یعنی شاه فرمودن ترتیب گردش بعد از ظهر داده شده. عرض کردم بلی، ولی مهمانهای دیگر امشب میرسند. فرمودن آنها را هم ممکن است فردا ببینیم. بعد خود علم البته نگران شاه میشه که این کارا رو میکنه. یک بار بهش میگه که عرض کردم این طور تفریحات چند ساعت بعد از ظهر برای وجود مبارک صدمه قطعی دارد. خوشبختانه مزاج قوی دارید و صدمه را احساس نمیفرمایید. غلام میدانم که به این روز افتادم. این یادداشت 28 اردیبهشت 56 علمه، که البته علم به خاطر همین تفریحاتی که میکرده و عیاشی میکرده سفلیس گرفته بوده و به زودی هم میمرده و مرد، البته در سال آخر نبود، در سال انقلاب. و مثل سایر رجال دوروبر شاه هم مثل آتابای، نصیری و افرادی که شر حالشون موجوده، همه کارشون در همین فساد غوطه‌ور بودن. ببینید در اینجا مقصود این نیست که ما قضاوت مذهبی یا اخلاقی روی زندگی خصوصی شاه و درباریان بکنیم. اگه شخصی کار بکنه و پول در بیاره و پولش رو صرف این کنه که پلی بوی باشه، زندگی خصوصی خودشه، ولی این پلی بوی های درباری و در رأس اونا شاه، تمام اموال یک ملت و سرنوشت کشور رو در اختیار مطلق خود گرفته بودن و این گونه خرج عیاشی های خود میکردن. اکثریت مردم در فقر و بدبختی بودن. کوچکترین آزادی، کوچکترین انتقاد از این آیون نبود. یک پلی بوی حاکم مطلق ایران بود و میلیاردها دلار درآمد نفت ایران را در داخل و خارج به اختیار خود ریخت و پاش میکرد. فساد و دزدی دربار رو در اون زمان از درون به تباهی کشونده شده بود. یعنی من چیزی که میخوام بگم این است که این فساد فقط فساد جنسی و اینها نبوده. یک بار این حرف علمه به شاه میگه، میگه به عرض رساندم فلان شخص از یک کار کوچک سه میلیون دلاری. ببینید توجه کنید، یک کار کوچک 3 میلیون دلاری برای این افراد یک کار کوچک بوده. این فلان شخص از یک کار کوچک 3 میلیون دلاری که برای کتابخانه امام رضا انجام داده ایم 500,000 دلار رشوه گرفته است. این شخص را شاهنشاه خوب میشناسد و مورد مرحمت است. این شخص البته بعدن میگن که امین هوشنگ دولو بوده که به اصطلاح در تریاک، در منقل تریاک شاه، این با شاه به اصطلاح هم منقل بوده و این فسادها رو میکرده. ولی در حقیقت اداره مملکت تنها در دست این شاهی که متوهم بود و بسیاری از سیاستهایی که داشت غلط بود، البته شاه و در اواخر هم مریض شده بود و اطرافیانش هم فاسد بودن، اختیار اداره مملکت تنها در دست اینا نبود، بلکه امپریالیست در ایران در کار بود. شاه حرف شنوی کامل از انگلیس ها و امریکایی ها داشت. به خواست آنها بحرین را که تا آن زمان استان 14 ایران بود و اکثریت اهالی اون ایرانی و ایران دوست و فارسی زبان هستند، به ناوگان 5 آمریکا بخشید و بدون سر و صدا بحرین مستقل شد و از خاک ایران جدا شد. در نتیجه حاکمیت ایران بر خلیج فارس از ایران گرفته شد، چون اگر که بحرین هنوز متعلق به ایران بود، حاکمیت خلیج فارس متعلق به ایران بود و خلیج فارس دریای بین المللی نبود، چون دو طرفش دست ایران بود. شاه با اشاره آمریکا و انگلیس دولت عوض می کرد. مثلا به گفته خود شاه، این حرف علمه، انگلیس ها و آمریکایی ها مقدمات روی کار آمدن امینی را فراهم کردند. 50,000 تا 80,000 مستشار آمریکایی که هر کدومشون 10 برابر همکاران ایرانیشون حقوق می گرفتن، ارتش، ساواک و مراکز دیگر ایران را در کنترل داشتند. جاسوسان سفارت امریکا آزادانه حداقل از 1356 مشغول مذاکره و قرارهای پنهان با روحانیون و اسلامگرایان ایران شده بودند که اونا رو سر کار بیارن. در فاجعه روی کار آوردن خمینی، امپریالیسم رو در عمل میبینیم که نه به صورت یک ایده در هوا، بلکه به صورت واقعی در عمل در ایران عمل کرد. امپریالیسم یعنی اون چه سولیوان و هایزر و بی بی سی در ایران کردند. یعنی وقتی دربار فاسد و شاه مریض در حال فروپاشی بودن، فوراً اونها رو بردن و پایه دوم ارتجاع حاکم بر ایران، یعنی روحانیت اسلام رو روی سر مردم ایران گذاشتن. و این بار هم مثل 28 مرداد 32 مبارزات آزادی خواهانه و ضد امپریالیستی مردم ایران رو شکست دادن. شاه میگفت ما رو به دروازه تمدن بزرگ میبره، ولی ما رو به دروازه جهنم بزرگ آورد که بیش از 40 سال است مردم ایران در آتش اون میسوزن. یعنی پیش از این شاه رهبر انقلاب سفید شاه و مردم بود و حالا آخوند رهبر انقلاب شده بود. شگفت‌آور موسیقی که در ایران ارتجاعیون متاسفانه رهبر انقلاب میشن و ما باید مواظب باشیم که در حالا باز ارتجاعیون دیگر رو رهبر انقلاب ما نکنن. بنابراین ما میرسیم به اینجا که هستیم، یعنی در الان در ایران بعد از 40 سال دست آخوندهای مرتجع و مستبد رو شده و مردم از هر سو به مخالفت با آنان برخواستن. جامعه کاملا قطبی شده، اکثریت بیش از 60 میلیون از جمعیت 80 میلیونی در فقر و گرسنگی دست و پا میزنند، در حالی که آقایون و آقازاده ها در کاخ ها و ماشین های آنچنانی بین داخل و خارج رفت و آمد و عیاشی میکنند. کارگران و مزد حقوق بگیران نیروی اصلی مبارزه هستند و در درجه اول برای نان دارن مبارزه میکنند، ولی مردم ایران همچنین شاید برای اولین بار در تاریخ دارن به صورت توده‌ای خرافات مقدس اسلامی رو زیر سوال میبرن و این مبارزه‌ای که دارن میکنن یک انقلاب آزادی بخش واقعی است که دشمنان آزادی مردم رو به هراس میندازه. چرا؟ چون مردم اینک دارن سر سوم مثلث، که یه مثلثی ما داریم که مخالف دموکراسی در ایران عمل میکنه و دیدیم چگونه عمل میکنه، یکیش نیروهای اجنبی خارجی هستن، قدرت‌های خارجی، یکیش درباره، یکیش روحانیته. الان مردم دارن سر سوم مثلث، یعنی روحانیت رو دارن میزنند، به طوری که حکومت اسلامی در نتیجه به اصطلاح آزادی هرچه بیشتر مردم از خرافات مذهبی ناچار میشه هرچه بیشتر بر سرنیزه تکیه بکنه. ولی الان دشمنان آزادی ایران، دشمنان دموکراسی، شکست رو نمیپذیرند. امپریالیسم هنوز که در رأسش البته امریکاست، هنوز چشم بر ایران داره و ایران در مرکز توجه آنان شده. سیاست رسمی آمریکا در برابر ایران سیاست حد اکثر فشاره، یعنی با حد اکثر تحریم ها. آمریکا ایران رو الان در حال حاضر در محاصره بازرگانی، در محاصره مالی، در محاصره پولی، حتی در محاصره نظامی گرفته و دائما داره تهدید به بمباران و جنگ میکنه. هدف اعلان شده امریکا تسلیم کامل ایران و برگشت دادن ایران به حالت نو مستعمره امریکاست، یعنی همون که در زمان شاه بود، در حالی که ظاهراً امریکا البته خودش رو دوست مردم ایران و دموکراسی خواه جا میزنه. امریکایی که کشورها رو بمباران میکنه، لیبی رو به اون صورت انداخته، عراق رو به این صورت، همون آمریکایی که در 28 مرداد دموکراسی رو در ایران با کودتا از بین برده، همون آمریکایی که برای مقابله با انقلاب دموکراسی خواهانه مردم در 1357 تروریسم اسلامی رو در ایران روی کار آورده که بیش از 40 سال داره مردم ایران رو خفه میکنه، حالا باز همون آمریکا میخواد در ایران دموکراسی به وجود بیاره. و شماری ایرانی نماهای هم هستن که با کمال میل متاسفانه پادوی اونها میشن و پروژه های سیاسی که برای جایگزینی جمهوری اسلامی با حکومت دلخواه آمریکایی‌ها دارن میخوان پیش ببرن. اینها که البته پروژه های سیاسی دارن باید به آمریکایی‌ها ثابت کنن که بهتر از جمهوری اسلامی منافع آمریکا رو در ایران و منطقه نگهبانی خواهند کرد. بنابراین نمونه این خوشرخصی هایی که الان میبینیم در اپوزیسیون در برابر آمریکا پیمان نوینی است که با آمریکایی‌ها می‌بندند. در این پیمان نوین که رضا پهلوی اخیراً قرائت کرده، برنامه اقتصادی و سیاسی که و مدل آینده‌ای که برای ایران میده سه کشور بالتیک اعلان شده است، اعلان میشه. سه کشور بالتیکی که ذلیل‌ترین کشورها در برابر امریکا هستن. این کشورها که جمعاً 6 میلیون جمعیت دارن، البته جمعیتشون قبلا بیشتر بوده، الان خیلی مردم فرار کردن، یعنی جمعاً نصف تهران هم نمیشن. اخیراً این کشورها پس از قرنها از روسیه تجزیه و مستقل شدن و سرمایه‌داران حاکم بر آنها برای حفظ قدرت خودشون و از ترس مردم خودشون که بسیاریشون روسی تبار و روسی زبانن و از ترس روسیه که همسایه‌شونه تسلیم کامل به امریکا و ناتو شدن و هم اکنون این کشورها در صف اول و جلودار جبهه امریکا و ناتو در برابر روسیه قرار گرفتن. این پیمان نوین هم در حقیقت با این مدل و تعهد به پذیرفتن فوری تمام معاهده های جهانی نئولیبرال میخواد به امریکا بگه ما حاضریم در صورت که به ما کمک کنین تا به قدرت برسیم ایران رو تبدیل به جلودار و پیشمرگه امریکا و ناتو در برابر روسیه و چین بکنیم. این پیمان نوین همچنین به مردم ایران میگه، این حرفیست که میزنه، میگه راه بیرون رفتن از فقر ساده تر از آن چیزیست که میپندارید. با جلب سرمایه گذاری خارجی تولید و درآمدها بالا میرود. این حرفیست که پیمان نوین میزنه. این پیمان نوینو البته شهریار آهی نوشته و رضا پهلوی قرائت کرده. شهریار آهی سخنگوی مدیریت گذاره، ولی به مردم اینها نمیگن که لازمه جلب سرمایه گذاری خارجی در رشته های مختلف چیه. لازمه این سرمایه گذاری خارجی که تنها راه حل این آقایونه برای ایران اینه که دستمزدها در سطح پایین نگهداری بشه، یعنی نابرابری و فقر اکثریت جمعیت حفظ بشه و این لازمش دیکتاتوریه نه دموکراسی. یعنی این برنامه نمیتونه در ایران دموکراسی ایجاد بکنه. این از که باید اون شعر رو بخونیم که میگه ترسم نرسی به کعبه ای عربی، کعبه دموکراسی، این راه که تو میروی به ترکستان است، یعنی به دیکتاتوری خواهد رسید. از توی این طرح‌ها بنابراین دموکراسی در نمیاد، از توی این ایران اینترنشنال و بی بی سی دموکراسی در نمیاد، بلکه یک خمینی دیگه در میاد، یک 28 مرداد دیگه در میاد، یک دیکتاتوری قرون وسطایی از نوع عربستان و شیخ نشین ها در میاد. منافع امریکا و انگلیس و اسرائیل و عربستان با دموکراسی در ایران همخوانی نداره و به خطر میفته. دموکراسی و پیشرفت در ایران منافع منطقه‌ای و جهانی اینا رو به خطر میندازه. پس ما نمیتونیم در مبارزه برای دموکراسی در ایران انتظار یاری از اینها رو داشته باشیم. نهاد سلطنت یا پادشاهی، حالا هر اسمی بهش بذاری، شما بعضیا میگن سلطنت نگیم پادشاهی بگیم، شما بگو به اصطلاح چه بگی، به اصطلاح من میگن که به اصطلاح ذوالفعلی، یارو کچله اسم خودشو میذاشت ذوالفعلی، ولی خب در واقع کچل بود. حالا بعضیا میگن سلطنت نگیم
خواجه
علی، به هر حال بنابر تعریف این نهاد غیر دموکراتیکه. چرا؟ چون مقام شاه نه از طرف مردم بلکه از تولد در دربار به او به شاه میرسه، بنابراین این از مردم نیست. دموکراتیک یعنی از مردم برای مردم. تخت شاهی در ایران یادآور سنت بردگی و بندگی، چون بعضی ها میگن سنت واسه ما، بله و سنته، ولی سنت بردگی و بندگی هزاران ساله ما مردم در برابر جباران خونخاری بوده مثل سلطان محمود، هولاکو خان، تیمور و فرزندانش، شاه سلطان حسین، آقا محمد خان و غیره، اینا همه شاه ایران بودن. در پیش از اسلام میگن نه دموکراسی بوده. کجا دموکراسی بوده در پیش از اسلام؟ در پیش از اسلام خسرو پرویز 3000 زن داشته. خب این زنا که مثل خانواده‌اش نبودن، این زنا برده شاه بودن، یعنی شاه بزرگترین برده دار بوده. شاه عباس که لقب کبیر رو به او دادن، در کنار تخت خودش آدم خورایی آماده داشته که به دستورش اگه شاه بخواد جلوی خودش هر آدم بیچاره رو زنده زنده اینا میخوردن. سلطنت یعنی این، پادشاه یعنی این. و نهاد سلطنت، به علاوه نهاد سلطنت چه پیش از اسلام و چه پس از آن، همواره دست در دست نهاد روحانیت داشته. فردوسی میگه چنان دین و شاهی به یکدیگرند، تو گویی که هر دو ز یک گوهرند. نبی دین بود تخت شاهی به پای، نبی تاج شاهی بود دین به جای. بنابراین اونایی که به هر گونه ای حالا با هر ترفندی خواهان بازگرداندن نهاد سرنگون شده شاهی در ایران باشند، در حقیقت خواهان بازگرداندن و زنده کردن سلطنت به علاوه روحانیت هستند و به هیچ وجه نمیتونن دموکراسی خواه باشن. هر کس که امروز کنار رضا پهلوی بشینه نقش سیاهی لشکر او رو در پروژه بازگرداندن ایران به منجلاب گذشته بازی میکنه. اکثریت قاطع مردم ایران امروز کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و زحمتکشان دیگر هر روز در کشمکش و مبارزه با سرمایه‌داران و سرمایه‌خواران اسلامی حاکم هستند و جمهوری اسلامی رو به زیر خواهند کشید. اونا حق دارن از میون خود و برای خود خدمتگزارانی برای اداره امور خودشون بر بگزینن و هر وقت هم خواستن اونا رو به طور ساده برکنار کنن. دموکراسی یعنی همین، یکی از لوازم دموکراسی همینه. این مطالب بود که خواستم به عرضتون برسونم.
جناب سنمراد، شما صحبتتون کاملا پایان گرفت؟
بله، که تقریبا همین ها بود که میخواستم خدمتتون بگم.
اوکی، چون شنونده زنگ زدن و معترض بودن و گفتن که میکروفون در اختیار یک توده‌ای گذاشته، هر کاری که دلش میخواد میکنه، هر چی میخواد بگه، اینجوری نیست. من بهشون گفتم که ما خیلی استقبال میکنیم که بیان پای خط و با شما صحبتشون در میون بذارن. الان اگر این شنونده مایل هستند بیان پای خط و من سعی کنم که شما رو به هم وصل بکنم و با هم صحبت بکنید. امیدوارم که صدای من بشنوند.
البته مال حزب توده نبودم، اگه دقت کنم من از حزب توده انتقاد کردم در زمان مصدق، ولی البته این انگیز که همه میزنن، اگر که بحثی ندارن بکنن، انگ اینجوری به آدم میزنن که به اصطلاح، یعنی ما حرفی نداریم بزنیم، فقط انگ میزنیم. اگه حرفی دارن بیان حرفشون بزنیم.
بله، من از این شنونده تقاضا میکنم که زنگ بزنم بیان رو خط، چون من که شماره ایشون رو ندارم. یک موسیقی کوتاه از شجریان پخش میکنم من همراه شو عزیز رو با هم گوش کنیم تا ایشون بیان پای خط. به هر حال من همیشه اول برنامه گفتم استقبال میکنیم از اینکه شنوندگان در بحث شرکت فعال داشته باشن. منتظر هستیم که ایشون زنگ بزنن. بله شما بفرمایید.
خواهش میکنم. من بخواستم از ایشون سوال بکنم که اصلا مبنای صحبتهایی که ایشون داره میکنه اینه که ایشون دنبال چه هدفی هستن الان؟ ایشون الان میخوان به منی که الان شنونده هستم چی رو میخوان بیان بکنن؟ چی منظورشون اصلا چیه؟ آیا منظورشون اینه که یه حکومتی که اون بوده، حالا در هر صورت 40 سال این حکومت خدمت کرده به این مرد، از نظر من خدمت کرده به این مردم و تونسته این مردم رو تو این ظرف 40 سال حداقل بتونه نسبت به کشورهای دیگه، کشورهای همسایه، بتونه رفاه ملی رو تامین بکنه برای مردم. چون نمونهش الان ما داریم تو رژیم خمینی داریم چه بلایی سر مردم. شما بیاین همیشه قیاس بکنید. آیا ایشون چپیه؟ یعنی هنوز تو همون طرز فکرشون تو زمان مصدق و نمیدونم دیگه وقایعی که اتفاق افتاده، یا میخواد الان یک به اصطلاح مسئله رو بیان بکنه، یه چیزی از یه طرحی، حالا یه چیزی از فکر خودشون بگه که بتونیم همه هماهنگ علیه این رژیم به اصطلاح اتحاد داشته باشیم تا ببینیم چی کار میتونیم با این رژیم بکنیم. اگر نه ایشون هنوز تو فکره که آقا کمونیستا و چپیا، خود همین ایشون که الان من نمیدونم ایشون موضع واقعا سیاسیشون رو نمیدونم، ولی اگه چپی هستن، اگه یادشون رفته که تو از در دیوارهای تهران نوشته بودن سپاه رو به سلاح سنگین مجهز کنیم، مگه یادشون رفتن که اومدن با خمینی هم پیاله شدن که خمینی تک تک احزاب و قتل عام بکنه، که آخرم رسید به خود حزب توده و اون مسائل کیانوری و اون دادگاه‌های فرمایشی که از طرف خمینی اتخاذ کن. ایشون دنبال چی داره میگرده؟ چی رو میخواد به من شنونده رسید بکنه بفهمونه؟ آیا سلطنت بده؟ کمونیست خوبه؟ یا اینکه سلطنت یه چیزی بود تموم شد رفت. بنده سلطنت طلب هم نیستم. یه دوره بود، یه حکومت، یه پدر پسر اومدن 50 سال حکومت کردن، آقای رضا پهلوی هم تو صحبتاشون اعلام کرد تموم شده رفت. حالا الان باید چی کار کرد؟ طرحیشون برای فردای ایران چیه؟ طرحیشون برای فردای که ما حکومت بدیم دست کارگرا بچرخونن. پس ایشون کارگر نیست، ایشون اگر بخواد حکومت دستش بگیره پولیتیکره، سیاسیه. به دست کیشون میخوام بدم؟ منظورشون چی از این حرفا؟ به نظر من منظور ایشون اینه که آقا حکومت باید از 3000 سال پیش شاهنشاه ها بد بودن، آخونده هم بد بودن، حالا اگه کمونیستی هم الان بوده کمونیست ها خوبه، ما بهتر میتونیم یه حکومته دیگه. بزرگتون که اون روسیه بود از بین رفت، اون چین بود از بین رفت، کاملا کاپیتالیست شدن. پس شما دنبال چی هستی؟ چی رو میخوای بدن؟ اگر آقای رضا پهلوی یک بیانیه رو صادر میکنه، این برای اتحاد دموکراسی بعدن ما ایرانیات، که آقا خودشون ایشون گفتن اگر در مرکز دایره قبول ندارید منو، من در کنار دایره وای میستم. بیایم همگام با اتحاد، با یک اتحاد، فرقی نمی کنه چه مرکز چیزی داریم، ما چه چیز سیاسی داریم، ایدئولوژیک سیاسی داریم. بنده کمونیست نیستم، این آقا کمونیست، اشکال نداره. ما میتونیم در کنار هم دیگه با هم دیگه بمونیم و این رژیم و تکلیفش مشخص. اینه که شما هنوز نشستی دیگه آقا چپ اوله، چپ میتونه بیاد، چپ میتونه این مملکت رو بگرمه. نه آقای طرفدار، بنده به شما انکی نزدم که بگم شما توده‌ای هستی. من دارم میگم صحبتای شما صحبتای بوی توده رو میده، بوی کمونیست میده. اینا این صحبتا دیگه تاریخش گذشته. این صحبتا برای نسل جوان ما اهمیتی نداره. چیزی که الان نسل جوان ما میخواد اینه که این رژیم سقوط بکنه، آزادی پیدا کنه، دموکراسی پیدا کنه، یک لقمه نان پیدا بکنه، آزادی امنی داشته باشه. اینا فقط در چارچوب وحدت من شما انجام میشه. در واقع صورت چیزی که دارین شما میگین، ببخشید عذر میخوام، جسارت نمیخوام بکنم، اون افات مادر بزرگاست که به پای کرسی نشستن و تخمه میشکنن و نمیدونم از این صحبت ها میکنن. رژیم هم داره کار خودشو میکنه، بخاطر همین هم ترسی هم نداره و هر روز اتفاقا به شدت سرکوبش اضافه شده. مملکت یه مملکت پلیسی و یه مملکت دیگه افسار گسیخته شده و ملت هم هیچ چاره ای ندارن. باید ببینم حالا دعوای سیاسی خارج از کشوری ها رو نگاه بکنن، تماشا بکنن. من این صحبت منه، صحبت من نیست که شما هر ایده ای هر کیفی میتونه بیاد صحبت بکنه، ولی یه صحبتی بکنه که به درد الان من بخوره. الان باید چی کار کرد؟ الان به نظر شما قدرت رو باید بدیم دست کمونیستا بیان رو کار، یا بیان بدن دست ولیت یا تو شعاراشون شما یه مقدار توجه داشته باشید به شعارهایی که داده میشه؟ کدوم از این مردمی که تظاهرات کردن از دهه 88 تا الان کدوم اومدن اسمی از کمونیست، چپ یا مجاهد یا سیفی دیگر رو بیارن؟ دو تا شعار خیلی مهم ما داشتیم تو اینجا که ما همه با هم هستید، نترسید نترسید، رضا شاه روح از شاه. پس ببینید این به خاطر بک‌گراندیه که این پدر و پسر داشتن، به خاطر اون موقعیتی که تو این 50 سال اینا به وجود آوردن و تونستن حداقل رفاه مردم رو در اتیگادن اومدن، حداقل رفاه مردم رو تأمین کردن. کجا تو زمان شاه ما 5 میلیون خارجی فراری حالا یا به صورت پناهنده یا به صورت مهاجر داشتیم؟ یه مقدارم جمع‌بندی بکنید شما.
اجازه بدیم پس ایشون جواب بده. ایشون نگفتن که این رژیم که این رژیم رو تایید نکردن که هیچ وقت، ایشون خودشون قربانی رژیم
اصلا نکردن. دقیقا ایشون هم مثل من مخالف هستن، ولی ایشون نقطه نظر واحدی ندارن. ایشون میگن ولیت سلطنت طلب، اون چیزی که من فهمیدم، ببخشید من، چیزی که من متوجه شدم، ایشون میگن آقا سلطنت کاری نمیتونه بکنه، آخونده هم که بد هستن. خب همه میگن آخو شما الان برید تو خیابونای تهران یه بچه 9 ساله مخالف این رژیمه، چیز جدیدی ایشون بیان نمی کنن که چی کار باید کرد. خانم عرفانی چی کار باید کرد الان؟
پس اجازه بدین جواب بدنش، به صحبتاتون جواب بدن که شما بله بمونین. خب جناب سنم رو صحبتشون رو شنیدیم، بفرمایید.
بله بایستی که بحث کنیم که چی کار نباید کرد. من یه مقداری گفتم که چی کار نباید کرد، چون که فقط چی کار باید کرد و با عجله، مثلا در اون زمانم در سال 57 تا میمدیم بحث کنیم میگفتن بحث بعد از مرگ شاه. الان بایستی که ما این پروژه های سیاسی که این آقا طرفدارشن الان بایستی که بررسی بکنیم و ما داریم این پروژه های سیاسی رو یکی یکی بررسی میکنیم ببینیم اینا این پروژه های سیاسی که ادعای دموکراسی دارن واقعا به دموکراسی میرسن. من اینجا ثابت کردم که نه به طور تاریخی، چون دو معیار ما واسه شناخت این نیروها داریم، یکی معیار تاریخی و سابقه تاریخیشونه، یکی هم برنامه اقتصادی که میدن. اینا نه از لحاظ سابقه تاریخیشون این نیروهایی که الان جمع شدن میخوان که به اصطلاح پیمان نوین بدن و اینا، سابقه تاریخیشون که یه مقدارش من گفتم اینجا و معلومه، نه سابقه تاریخیشون دموکراسیه که دم از دموکراسی میزنن و حکومت مردم، و نه به اصطلاح برنامه اقتصادی که میدن، برنامه اقتصادی نئولیبرالی که میدن. این برنامه اقتصادی که نمیتونه که حتی اون رفاهی که به قول ایشون البته رفاه زمان شاه رو تامین بکنه، چون الان ایران اون زمان نیست، الان 80 میلیون مردمن، در اون زمان مردم 35 میلیون بودن، 30 میلیون نفر بودن و شاه نفت و میفروخ، قیمت ها بالا رفته بود در اواخر رژیم شاه و مردم در محدوده تهران یه وضع خوبی داشتن، اگه از تهران بیرون میرفتیم وضع مردم وحشتناک بود. بنابراین الان تبلیغاتی که میخوام بکنن، تبلیغات گوشخراش و گسترده ای که از لندن و از واشنگتن و لس آنجلس داره میشه برای پیش بردن پروژه های سیاسی است که برای مردم دارن، میخوان دو چیز غلط رو در این تبلیغات به ما بقبولونن. یکی هدفشون اینه که حکومت شاه خیلی خوب بود، همونطور که این آقا هم میگفت، و حتی بسیار خوب بوده و مردم به غلط دم و دستگاه سلطنت رو برچیدن، این چپی ها بودن که برچیدن و اینا خیلی خیلی اشتباه کردن اینا، درسته که مردم عادی بودن و میلیون ها نفر که اومدن تو خیابون سلطنت شاه رو سرنگون کردن اینا چپی ها بودن. دوم چیزی که میخوام به مردم حالی کنن این تبلیغات گوشخراش اینه که امپریالیسم این حرف چپ هاست، یه ایدئولوژیه، این واقعیت نداره. چپ ها به غلط با اون مبارزه کردن و میکنن، بنابراین حرف امپریالیسم و استقلال رو نزنین. امپریالیسم و استقلال به نفع امپریالیسم به اصطلاح آمریکا اینا به نفع ما هستن و به اصطلاح فقط چین و روسیه اینا به ضرر ما هستن. اینا چیزایی است که دارن دائم در این تبلیغات گوشخراش به ما حالی میکنن. این آقام همینو داره میگه. حالا ما میگیم که ما فقط میایم انتقاد میکنیم، میگیم که خطرات این پروژه های سیاسی که بس ما دارن، این پروژه های سیاسی خطرناکه و ما رو به ترکستان میبره. تمام حرف من همین بود. من میگم که اگر که مردم ایران دارن مبارزه میکنن و هر روزم دارن مبارزه میکنن، اینها بایستی که از میون خودشون و برای خودشون خدمتگزارانی رو برای اداره امور خودشون بر بگزینن، نه اینکه بیان یه طرف میگه همه با هم، همه خب من برای که برم بشینم پیش آقای رضا پهلوی، خب من میشم سیاه لشکر او. بنابراین چون رضا پهلوی به اصطلاح شاه مملکت خودشو میدونه و مردم شاه مملکت میدونن اون رو، اگر که من کنار او بشینم، بنابراین من عددی نیستم، من فوقش میشم مثلا معاون وزیر یا رئیس سازمان امنیتش اگر خیلی خودم نشون بدم. بنابراین اون اصلا این حرفایی که ایشون میزنه سلطنت طلبیه و این سلطنت طلبی به اصلا من ثابت کردم در همین حرفام، اگر که ایشون برن دو مرتبه گوش کنن، که این سلطنت طلبی به اصلا ما رو به دموکراسی که چیز میکنن نمیرسونه. این حرفی است که من میزنم.
به هر حال من تا اونجا
هدف منم دموکراسی است. هدف منم حکومت مردم، خوشبختی مردم، پیشرفت مردم ایرانه.
بله بفرمایید. ما یک در مجموع یک 4 دقیقه وقت داریم.
یک جمع‌بندی بکنیم دقیقا. ببینید خانم ارفانی، اولا بنده اصلا نگفتم که کمونیست‌ها انقلاب کردن یا که انقلاب، یک در حقیقت اون انقلاب نبود، یک شورشی بود، یک اموشنی بود، یک به اصطلاح چیز حق از نظر من.
البته بدونین که در پشت صحنه برچنسکی و غیره اینها یک همچین انقلاب کاذبی رو ایجاد کردن و از مردم عادی استفاده ابزاری کردن، وگرنه چپ ها کجا بودن کاری بکنن؟ یا آخوندا پیدن و صدر گروه خواستن کردن، بلکه حمایت شده بودن آخوندا.
دقیقا میخوام همین خدمت رو عرض بکنم که این دقیقا شما درست میگید، مردم خودشون اومدن تو صحنه، مردم خودشون آیت الله خمینی رو آوردن، مردم خودشون انتخاب کردن، ولی اون آگاهیای غلط کی داد؟ اون آگاهیای غلط که می اومدن توی دانشگاه میگفتن، اون موقع میگفتن ببین کشور آلمانی اون چیزشون، کشور آلبانی الان کوزووی الان بود که مکه مدنش بود، ما فهمیدیم که بابا اینا اصلا اون زمانی که، البته من نمیخوام جسارت بکنم، اون زمانی که ایران پیشرفت داشت اینا نمیدونستن اصلا زندگی روزمره یعنی چی، ولی همین کپیا تو دانشگاه به منی که اون موقع 16-17 سالم بود میخواستن بخورنن که آره مدینه فاضله اون کشوره، بیایم کمونیست بشیم، بیایم ایده های نمیدونم کارگری رو ببریم. حالا من به این بخشش کار ندارم، ولی ایشون یه اشتباه بزرگی که داره میکنه، پس برن یه مقدار اون اطلاعات عمومیشون هم قوی بکنن. ولیت رضا پهلوی قسمت ولی، اول بنده اصلا سلطنت طلب نیستم، به هیچ عنوان با سلطنت مخالفم. اگر ایشون فکر میکنه من انگ زدم بهشون گفتم توله پتیشون داره انگ میزنه به من که من سلطنت ندارم، نه، بنده به هیچ عنوان سلطنت مورسی را قبول ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه اینو یک نوع فساد در درون حکومت میدونن، خود آقای رضا پهلوی هم قبول نداره. ایشون برن یه مقدار اطلاعاتشون رو قوی کنن. خود آقای رضا پهلوی الان مشکل داره با سلطنت طلبها. ما داریم اینه داریم میگیم الان باید که برنامه اقتصادی که ایشون داره میگه، حالا یا نقاط ضعف داره یا قوت داره، اون میمونه برای بعدن. حالا رژیمی که سقوط نکرده که ما بخوایم، اقتصادی در ایران نیست که بخواد برنامه براش ایجاد بشه. اقتصاد ما از زمان شاه متکی بر مالیات و نفت بوده، دو تا چیز بوده که مردم شکمشون رو سیر میکردن، چه دولت شاهنشاهی چه دولت خمینی، این برای هیچ کدوم پوشیده نیست،
مالیات بوده
و این سیاست بود، مالیات از مردم و نفت بوده، نفتی که بوده و یه مقدار از مالیات، حالا یه مقدار صادرات ما داشتیم که اصلا همون زمان شاه هم به چیز نمیومد، به چش نمیومد. ولی چیزی که الان در زمان خمینیه داره اتفاق میاد، در این رژیم فاسد داره میاد، فقط اتکا به نفته، چیز دیگه ای نداریم. که این بخشش هم حالا من کار ندارم، چون ایشون چیز کردن گفتن برنامه اقتصادی، حالا برنامه اقتصادی میوفته برای زمان، بله، وقتی که آقای رضا پهلوی به خاطر بک‌گراندی که پدرش خودشون داره بتونن یه پل ارتباطی با غرب، که ما بهشون احتیاج داریم، خواسته یا ناخواسته ما به غرب احتیاج داریم، اگر بتونن اون پل رو بزنن که اول معیشت مردمو، در هر صورت مردم سال 57 نیستن که شما بخواید ذهنشون رو باز بکنید.
فرار معیشت همون مسئله اقتصادی دیگه، یکی از المنت های بسیار مهمه برنامه یک رژیم یک دولت، مسئله اقتصادی دیگه. تمام مشکل الان در کشور ایران فقط به خاطر مسئله اقتصادی مردم میخوان تو خیابون، اگر نه آزادی که چهل و بیشتر از 40 سال آزادی مثلا وجود
نداره. بله دقیقا، من میخوام همین مسئله رو اشاره بکنم. اون بلوغ سیاسی مردم، این آقا باید توجه داشته باشن. آقای طرفن من ایشون اسمشون آقای سرف
جناب سنمراد هستن. بله
سنمراد، ببخشید عذر میخوام ازتون، ببخشید منو. آقای سنمراد، مردم بلوغ سیاسیشون مثل دهه 57 نیست، اینو قبول بکنید. شما اگر الان ایران تشریف ببرید، هر کس به اندازه خودش از محیط اطرافش اگر هوشیار باشه آگاهی داره، هم از رژیم هم از رژیم غرب. شما اگر تشریف ببرین ایران، من الان از ایران امروز دارم صحبت میکنم، از مردم الان، نه از مجاهدین چیزی میدونن، نه از چپی ها چیزی میدونن، فقط تنها چیزی که اینا خاطره ای براشون هست، مردم عام دارم، من کار ندارم به یه سری گوشه، چیزی که براشون هست همون شعاری که به سرایت به شما و دیگران گفتن.
بله
گفتن رضا شاه روحت شاه.
خطر هم همینه آقای محترم، خطر همینه که مردم آگاهی ندارن و برمیگردن به اون به اصطلاح ساده انگاری های قبلی. این خطره.
قرار نیست شاه رو برگردونن.
میشه گفتن رضا شاه، چون رضا شاه خدماتی به ایران کرده بود.
این منظور این که مردم اگر یه همچی شعاری میدن، شما باید به عنوان یه آدم آگاه بری آگاهشون کنی، بگی یه همچی شعاری شما نده خواهش میکنیم، چون این شعار ضد دموکراسی خواهد بود.
ببینید جناب صدر، اصلا بحث این نیست که این شعار قرار سلطنت بیاد رو کار. شما باز دارید این مسئله رو، ببخشید یه مقدار به اصطلاح بهش میخواید بیبها بکنید این شعار رو. بحث اصلا سر این نیست که سلطنت بیاد، بحث سر اینه که رضا پهلوی، وقتی من نمیگم ولیت، اصلا با این کلمه هم مخالفم، آقای رضا پهلوی که بیاد، این میتونه یک آرامش نسبی در ایران به وجود بیاره. این میتونه یک پلی باشه برای ما و غربی ها، برای ما و کشورهای همسایه. شما اگه الان توجه داشته باشی، ایران به غیر از غرب با یکی از کشورهای همسایش روابط دوستانه و برادرانه و مصالحه‌آمیز نداره، ندارن. اینا رو این حقیقت ها رو ما باید قبول بکنیم. این تنها
ایشون به عنوان چی بیان سر کار و آرامش بدن؟ به عنوان کی بیان؟ رضا پهلوی به عنوان اسمش چیه که بیاد؟ شاه یا چیه؟
شما ببینید مگه من نه، به عنوان شاه نه، مگه ایشون گفته من میخوام بیام شاهنشاه ایران بشم؟ شما از
بابا جون، خب شما میگی بیاد آرامش بده، خب آرامش به عنوان چی بیاد آرامش بده؟ اگر شاه بیاد آرامش بده که شاه مسئولیت نداره، نباید اختیارم داشته باشه، هیچ کاری نباید بکنه، اگر شاه مشروط است. اگر رئیس جمهوره که بیاد بگه من میخوام در جمهوری بیارم، رئیس جمهور من میخوام بشم.
شرایط فعلی اجتماعی ایران بحران زده است.
اینا آقای محترم، اینا کلاهبرداری ایران... دنبال این پروژه های سیاسی آه. لطفا مردم رو نکشید.
شما میتونید نقطه نظرتون اعلام بکنید، من به خاطر همین اومدم رو خط. شما آزاد هستید میکروفون بگیرید، به غیر از برنامه خانم عرفان، خانم عرفان ببخشید، یک ساعت دیگه میکروفون برای بنده صحبت بکنید. ولی بیایم ببینیم صحبت هایی که شما دارین میکوبی به اصطلاح دارید میگید، آیا برای من عبل من شنونده، برای من ایرانی ارزش داره یا نه، یا من بشینم باهاش تخمه بشکنم و وقت رو بگذرونم؟ ببخشید اینجوری صحبت.
حالا بعد میذاریم برای فرصت دفعه بعد، چون الان داره پایان برنامه میرسیم و دوستان برنامه بعدی هم میخوام بیان برنامه شون اجرا بکنن.
خیلی ممنون از این که به من وقت دادید خانم ارام، بی نهایت متشکرم از شما، از شنونده هاتون.
خب به نهایت متشکرم که اومدین روی خط.